بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلوات هدية بفر عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روح اله الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید کم رمق ما رو به کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک حضرت، نوکری آستانش، نشستن در محضرش، شهادت در راهش قسمت هممون بشه. صلوات با شکوهی خط بفرمون. اللهم صل علی محمد. بحث رو از اینجا آغاز کرده بودیم که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین وقتی بخوان جامعه سازی کنن، عناصر جامعه سازی اهل بیت، عناصر اخلاقی فردی و اجتماعی اهل بیت مبتنی بر اعتقادات و تفکره. اگر کسی بخواد تفاوت راهبردی نگاه اهل بیت و با فرقه های غیر شیعه نگاه کنه، در کتب اخلاقی که نوشتن باید ببینه. کتاب اخلاق نوشته 1000 صفحه و فکرم نکنید توش گریه و زاری هم نیست، عشق و گریه هم داره. 1000 صفحه برای سلوک انسان و سیر انسان الالله و از این حرفا، یک کلمه از امیرالمومنین توش نیست. این اخلاقی که مورد نظر اهل بیت باشه نیست. اخلاق مورد نظر اهل بیت همه ویژگی ها و شاخصه هاش یک پشتوانه داره، اونم پشتوانه اعتقاده. حداقل 4 رکن اعتقادی هست که راحت هم آدم بتونه اون کار اخلاقی که مد نظر اون ویژگی اخلاقی رو احراز کنه، ملکه کنه، به دست بیاره، کسب کنه. اون ولایت، براءت، تقیه و انتظاره. ایناست که جامعه شیعه رو می سازه. از بیرون کسی بیاد، همه جوامع اینو دارن که مثلا آنچه برای خود میگن فرمول طلایی در علم اخلاق، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند. اینو همه دارن، چرا نمیشه عمل بهش کرد؟ زور نداره، با اینکه زیباست زور نداره، اما با منطق ولایت که بعد عملیش میشه تولی، ما قبلا عرض کردیم میبینید چقدر قدرت پیدا میکنه، چقدر آدم شوق پیدا میکنه. رفتار در تشیع مبتنی بر فکر، اعتقاد. منبع رفتار ما قلب ماست. از اینجا شروع کردیم، به مقام ولایت مختصر پرداختیم، ریشه اش کجاست، وقتی به موضوع امامت برسه چگونه اعمال میکنه، امامت باطنی رو بحث کردیم، تا رسیدیم کم کم به این که در صحنه اجتماع چجوری به شیعیان میرسه، چطوری به روحما بینهم منجر میشه. خاطر شریفتون باشه کتاب کافی آوردم محضر شما عرض کردم، تمام ابواب تاریخی ذیل فصلی یا بخشی یا اصطلاحاً کتابی به اسم ایمان و کفر. توضیح دادیم چرا ایمان و کفر ذیلش حسد و کبر و بعد یه چند تا بابش رو با هم خوندیم که اونجا لو میداد که همه اینا چه ترک عادات بد اخلاقی، چه عمل به عادات خود مکارم اخلاق، همش جهت واحدش چیه؟ توش مؤمن بود، جهتش ولایت بود، بعد از اینها رسیدیم به ولایت سیاسی. یه جلسه راجع به این که خب وقتی اینقدر به ما میگن مؤمن داداش مؤمن از یه پدر و مادر بهش خیانت نمیکنه، حواسش بهش جمعه، مشکلاتشو حل میکنه، گرفتارشو برطرف میکنه، دردش درد اوست، اون سر عالم اگر او سیلی بخوره این سر عالم این حالش بد میشه، برای یه نفر اینقدر پررنگه، پس برای جامعه شیعیان خیلی ضریب میخوره و نمیتونه مؤمن نسبت به جامعه شیعه بی تفاوت باشه و اسم خودش رو هم بذاره کسی که اهل ولایت در مقام عمل تولی داره. عرض کردیم مثلا نمیشه، امکان نداره. دیروز به یه جهتی که متوسل به حضرت علی اکبر بودیم بحث و استثناءن این قسمت رو یک ذره رها کردیم، یعنی من جابجا کردم بحثو چون میخواستم روز علی اکبر سلام الله علیه بگم، که بگم این ولایت اتفاقا برای ما برنامه ریزی کرده. دیروز اینو گفتیم در یک کلام، برای هر یک از ما در تابلو تربیت امام یک جای خالی هست، اختصاص به من، اختصاص به شما، هیچ کس اونجا رو پر نمی کن. البته اختیاریه، خدای نکرده میتونم دستمو وقتی او دست مبارک شده راست کرد دست به او ندم، ولی اینجا دیگه پر نمیشه، اینجا برای منه. امام فقط به شاگرد اولا نگاه نمی کنه. مثال فرزدق رو عمدن زدیم چون خیلی نکته تربیتی بود. عرض کردیم امام او رو استثناءن به سمت کربلا دعوت نکرد چون میدونست نمیاد، اما حالا اینو دور بریزه نه، میشه از همین آدم هم که استعداد حر شدن نداره، زهیر شدن، ابوشعثای کندی شدن نداره، میشه یه جای ازش استفاده کرد و کاری که فرزدق کرد کردیم، حبیب و عابس و قمر بنی هاشم نمیتونستن انجام بدن، نه این که اونا از این افضل نیستن، ولی برای اینم امام یه نقشی تعریف کرد. نمونش هم اینه که شما میبینید کاری که فرزدق کرد از جهت بین المللی بی نظیره. تمام کتابا نخنما شده در واقع، این شعر انقدر همه جا اومده، در واقع بس که این پیام به همه جا رسونده. تو یه جمله اون چیزیه که امام به هارون رشید، هارون رشید آقا چی کار کنه، هارون رشید خیلی پول داشته، آقا از جهت قدرت مالی و نظامی یک آدم حیرت انگیزه، به گونه که بعضی از علمای شیعه هم یه مجیزکی براش گفتن. نمیخوام الان مطرح کنم، یه بعد یه جلسه باشه که حوصله و اینا باشه آدم بگه چی گفتن از چه جهت. خیلی فیگور آزاداندیشی هم داشته، هر کی عالمه بیاد اینجا کرسی اخلاق درس و کرسی علمی میذاریم، نقد و بررسی، داور بیاد، نقاد بیاد، منم پول میدم بحث علمی کنی. حالا امام کاظم سلام الله علیه کجاست؟ در زندان ها، ولی نسبت بقیه خیلی فیگور آزاداندیشی داره، هر کی هر نظریه ای داره ما پول میدیم شما برو کار کن، پول میدیم مؤسسات رو اداره کن. متاسفانه بعضیام اینجا یه خورده خودشونو باختن نسبت به دیگران، بله این کارو میکرد، نسبت به موسی بن جعفر سلام الله علیه نه. هارون با اون ثروتی که داشت، که یه نمونش اینه تو کتاب انسان 250 ساله رهبری هم هست، خیلی جا نقل شده که مثلا وقتی سر عروس و داماد دخترش و جعفر برمکی دامادش میخواستن سکه بریزن اینا وارد مجلس شدن، الان چی میریزن؟ مثلا 10,000 تومانی 50,000 تومانی دیگه خیلی میلیاردی باشن مثلا سکه طلا بریزن. شما تا الان هم رفتید یا نه سکه طلا بریزن؟ آره ما هم نرفتیم، این قلابی ها تو سرمون میخور. ایشون یه سری قوطی های کوچیکی میریختن سر مردم، قوطی ها که با میکنن توش کاغذ بود، مثلا فرمانداری استان شهر فلان، استانداری استان کجا، خراج یک سال، مالیات یک سال کشور کجا. کشور که هم میگم اونجا میگن ولایت، ولی امروز هر کدوم یک کشور برای خودش، مصر 10 تا کشور امروز مصر. این اومد به امام کاظم گفت آخه من چی کارت کنم که هر جا میریم اسمت هست رو مخ منی؟ خب اون میخواد دیده بشه. امام کاظم سلام الله علیه اتفاقا خیلی بروز اجتماعی و درگیری نداره. حضرت فرمود تو حکومتت ظاهریه و انا الامام و انا امام القلوب، من امام قلوبم، دلها رو مسخر خودم کردم. تو تهش اینه که اینا به خاطر که هارون اومده ظاهر امر رو نگاه هم طرف خور یار میداره و چشمش دنبال پولته، من اینطوری نیست، من امام قلوبم. این اون چیزیه که عرض کردیم امام معصوم برای ما برنامه ریزی میکنه. امروز هم امام زمان سلام الله علیه امام تک تک ماست، به صورت اختصاصی برای ما برنامه داره، به شرطی که ما دست به او بدیم. ما اینو یه جای مفصل چند جلسه گفتیم، اینو دیروز عرض کردیم. برمیگردم به ولایت سیاسی. ببین آقا، در جامعه اسلامی برای این که بتونن مردم رو از امام معصوم از مسیر حق خارج کنن، جایگزینای باید میدادن، دادن. لذا مردم مسلمان، نمازخونها، مقیدین، ظاهرا اهل تقوا، اهل تهجد، ساده زیستان، زاهدان، اینها دو جور نگاه میکردن. من برای شما میخونم یکیشو، یکیشم تعریف میکنم، شما ببینید که دو تا اسلام بود، بعد خودتون تطبیق بدید این سیدالشهدا کدومو. طبیعتا معلومه بحث من ولایت سیاسیه دیگه، جواب معلومه. نگاه کنید، یه وقتی میخوان نامه بنویسن به سیدالشهدا صلوات الله علیه، مردم کوفه آقا چند دوره به امام نامه نوشتن؟ احسن، سه بار. یه بار اونجایی که امام حسن علیه السلام صلح کرد، بعد بعضی از پرروها نامه نوشتن آقا شما قیام کن، که حضرت کلن جواب نداد، فرمود امام من امام مشتبه. سیدالشهدا با این کرامتش وقتی میخواست به کسی چیزی ببخشه، بدن مبارکش میرفت خونه، وصل چیزی که میخواست وردار رو برمیداشت، اگر این در باشه یک دستش از در میومد بیرون که طرف موقع گرفتن به روی حضرت نگاه نکنه، الا یک مورد اگر متوجه میشد قبل از او رفته در خونه امام حسن. میپرسی چقدر دادن؟ مثلا یه مورد هست، گفت 73 دینار، 73 مثقال طلا. حضرت رفتن داخل، حضرت میخواست پول بده نمیشمرد، شمردن 72 مثقال، 72 دینار داد. دقت میکنی؟ ما کلم الحسین بین یدی الحسن قد، تو یک بار ندیدن مقابل امام حسن امام حسین اظهار نظر کنه. اون چیزی که شما تو کربلا برای حضرت عباس میبینی، تاریخ برای امام حسین و حضرت مجتبی نقل کرده، امامشه. جواب نداد. کوفیا صبر کردن، امام حسن سلام الله علیه که شهید شد دوباره نامه دادن، شد بار دوم، بازم حضرت جواب نداد، فرمود این طغیانگر فعلا باهاش قراردادی داریم. وقتی معاویه به درک رفت و یزید اومد، دوباره بار سوم کی نامه نوشتن؟ وقتی با خبر شدن سیدالشهدا از مدینه تشریف برده مکه. یعنی حرکت سیدالشهدا علیه السلام وابسته به نامنگاری مردم کوفه نیست به دو جهت. همین یه جمله گفتم چند تا شبهه رو پاسخ دادم. اولا دوبار قبلا هم نامه زده بودن، ثانیا نامه سوم رو پس از حرکت حضرت زدن، نه نامه بزنن آقا را بیفته. آقا راه افتاده بود، از خونش بیرون اومده بود، با خبر شدن گفتن اینجا بیا شما. دقت میکنی؟ نامه چی زدن؟ پناه بر خدا، من فرصت ندارم راجع به سلیمان سرد امروز حرف بزنم، ولی نامه هایی که سلیمان سرد و دیگران هستن همه اینطوریه. شما از این چی میفهمید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، للحسین ابن علی علیه السلام. نامه برای کیه؟ مولای ما سیدالشهدا. من سلیمان ابن سرد و المسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد. اینا کیان؟ سران توابینن اینا. و حبیب ابن مظاهر. الله های جایگاه ببین، نامه ها رو من تو کتاب های مختلف تاریخی، اونایی که نویسندگانشون مثل صاحب الفتوح گیجه ویجن، نه دقیقا اهل ضبطن، حواسشون هست، کلمه رو جابجا نمیکنن، میگه آقا این که فرق میکنه، اسم رو جابجا کن. تمام اون نامه هایی که سلیمان توش هست، یا اینجوریه من سلیمان ابن سرد خزائی و بقیه، یا اگه اسم چند تا رو برده اسم سلیمان اوله بعد بقیه. نگاه کنید، من سلیمان، مسیب، رفاعه، حبیب و شیعته من المؤمنین. آبس و اینا تو شیعته من المؤمنین هن. جایگاه اجتماعی رو ببین، کسی که تو توابین با اینکه کار ظاهرن احمقانه ای داشت میکرد، یعنی شکست قطعی بود، بی حساب کتاب بود، 4000 آدم رو با خودش همراه کرد. اگر این 4000 نفر 1000 نفر فقط کوفه اومده بودن، کربلا اومده بودن، اصلا جنگ رخ نمیداد. فکر نکنید اون زمان مثلا فرض میگی 1000 به 30000، یه لشکری که 1000 تا بود دیگه اینجوری اصلا درگیری رخ نمیداد، چون همزمان 30000 نفر نمیتونستن توی صحنه نبرد. الان آقا 300000 نفرم جلو در باشه، همین تعداد بیشتر تو، حالا دو برابر تو جا نمیشه، بخواد خدا نکرد اینجا درگیری بشه، یه طرف 500 تا 200 آدم داشته باشه، اون طرف 20000 تا، فرق خیلی، چون اونها وایسن بیرون، نهایتا مثلا نیرو کمکی چون رو جابجا کنن، نفس بگیرن، یار تعویضیه. تو صحنه نبرد که جا نیست، دقت میکنی؟ 1000 تا از این 4000 تا رو آورده بود کربلا، اصلا کربلا نمیشد، نیاورد. هم این همون دوتای دیگه. و شیعته من المؤمنین و المسلمین من اهل الکوفه. این شیعه لزوماً به معنایی که ما شما رو امام معصوم میدانیم نیست، توشون مثل حبیب و عابس امام معصوم میدونستن، ولی میگیم همه کوفیان شیعه معنای این بودن نبودن. شیعیان چون ضد بنی امیه بودن بهشون میگفتن شیعه. یکی از معانی شیعه اینه که کسی ضد بنی امیه باشه، ضد امراس باشه، کسی با امراس بد باشه بهش میگن تو ادبیات تاریخی شیعه. این چیزی که این روزا هی مطرحه، شمش 16 دفعه پیاده رفته بود حج، شیعه علی بود، در نمیدونم جانباز صفین بود، آقا گول این حرفا رو نخور، حرفا باید دقیق زد. بله شم در نقلی در صفین شرکت کرده، درسته، به عنوان طرفدار امیرالمومنین هست، مثل اینکه شما طرفدار یه تیم فوتبالی، شما ایت آبی یا قرمزی به معنای اینکه دینت با دین اونا، مذهبت با اینا که نیست که، دقت میکنی؟ میگن شیعه علی، آقا شیعه علی در اون ادبیات یعنی ضد عثمان، ضد معاویه، نه کسی که این ولایتی که ما این چند روز داریم میگیم قبول داره. بنده طرفدار عبرتم، ولی عبرت موهوم نباید باشه. شمر هیچ وقت ولایت امیرالمومنین رو به عنوان امام معصوم نپذیرفت که فقط خیال کنیم. بله منکر نیستیم، ممکنه کسی شیعه امیرالمومنین هم باشه سقوط کنه. قرآنی که شما دارید میخونید به روایت حفظ از عاصم از ابو عبدالرحمن سلمی نقل شده، یعنی ما قرآنمونو با روش او میخونیم، از امیرالمومنین یاد گرفته. این در ماجرای نهروان و اینا متاسفانه شد دشمن امیرالمومنین فحش میداد به امیرالمومنین. قرآنتون هنوز مدل او میخونید در زمانی که سالم بوده آموزش داده، دقت فرمودین؟ آره ممکنه شیعه سقوط کنه، ولی شمر همچین چیزی نیست. در جنگ صفین 4000 نفری که تو خوارج کشته شدن ما این همه نبودن، اینها کسایی بودن که اسم خلیفه اول دومی اومد کف و خون قاطی میکردن از عشق، کجا شیعه امیرالمومنین بودن، ضد عثمان بودن. آقا جان آخر سر هم شمر رفت سراغ خوارج دیگه، از همون قماشه. بعضی وقتا میخوان شیعه امیرالمومنین تخته کنن، عزاداری رو بکوبن، البته بعضی علمای ما هم از این حرف استفاده کردن، ولی معمولا اینی که تو این فضاهای مجازی استفاده میشه میخوان بگن همین عزاداران، همین طرفداران خودشون سید الشهدا رو کشتن، مثال پیدا نمیکنن، به شمر متوسل میشه. اینا نامه نوشتن، سلام علیک فانا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو، حمد کردن خدا رو، بعد گفتن اما بعد. دقت کنید آقا، شما میخوای به یزید گیر بدی، به کجا گیر بدیم، به چی گیر بدیم؟ این یه نوع نگاه، یه نگاه دیگه هم بهتون عرض میکنم که بحثمون روشن بشه چی میخوایم بگیم. گفتن اما بعد، فالحمدلله الذی قسم عدوک الجبار الانید، الحمدلله که خدا این جبار انید، انود، معاند، معاویه رو کمرشو شکست، الحمدلله. الذي انتزا على هذه الامه فابتزها امرها، کسی که امر امت رو غصب کرده بود. امر امت یعنی کجای امت رو غصب کرده بود؟ چی آقا؟ حکومت رو گرفته بود. و قصبها فیعها، وقتی حکومت رو بالا کشید، فیع، فیع چی چیه؟ اموالیه که در جنگ آماده میشی نبرد کنی با کشوری، اون کشور نمیاد به جنگ با شما، اون منطقه با شما نمی جنگه، میگه آقا ما نمی جنگیم، این زمینامون مال شما، ما رفتیم، ما رو نکشید، این غنیمت نیست تقسیم بشه، این دست حاکمه. وقتی حکومت رو غصب کرد، درآمد حکومت اسلامی رو هم غصب کرد. پس اشکالش چیه؟ غصب خلافت، غصب بیت المال، دوتا. و تأمر علیها بغیر رضا منها، مردم از این راضی نبودن، نه قصب، خلافت الهی رو که قصب کرد هیچ، مردم هم راضی نبودن که بگی شورای مسلمین دلشون خواسته تمرد کنن بگن ما دوست داریم، اینم نشد، نه نص الهی نه خواست مردم. پس این شد سه مشکل، مردم راضی نبودن به او، مجبور بودن تحملش کنن. ثم قتل خیارها، خیارشو کشتن یعنی چی؟ خوبای امت هم کشته بود. و استبقا شرارها، فسق فجره رو آزاد گذاشته بود. جعل مال الله دولتن بین جبابرتها و اغنیائها، پولهای امت، بیت المال و پالایشگاه ها و درآمدهای نفتی غیر نفتی و بیت المال و بانک ها رو بین یه عده عوضی بین خودشون نگه می داشتن، یه عده ای. اعتراض اینا اینه، فبعدن لهو کما بعدت ثمود، همون جوری که خدا ثمود و پدرشو در آورد، قوم ثمود و پدر اینم خدا در بیاره، دور باد از این رحمت الهی. انهو لیس علینا امام، به امام حسین گفت آقا ما رهبر نداریم. فاقبل لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق، ما خواسته هامون ایناست، قصب خلافت، فیع و بالا کشیده بدون رضایت مردمه، کشته ناحق، اموال مسلمین دست یه عده افتاده، چپاول میکنن، رانتخاری میکنن، اینطوری دیگه، دست یه عده شده، خاصه خاری میکنن، مال همه نیست، ویژه خاری، این خارای اینجوری. آقا شما بیا ما امام نداریم، انشالله که خدا به برکت تو ما رو به مسیر حق ببره. بعد گفتن از اون طرف بهت بگیم، و نومان ابن بشیر فی قصر الاماره، نومان ابن بشیرم که الان حاکم کوفه است قبل از عبیدالله، این تو قصر هست ولی بخاری نداره، یعنی نومان ابن بشیر میگه من ابله نیستم برای این آخر، اون با اینکه ناسبیه ها، فحش میداده به امام حسین معاذ الله و امیرالمومنین رو منبر مسجد کوفه، ولی میگم اینقدر ابله نیستم این آخر عمری با خون پسر پیغمبر خدا بدبخت کنم، فوقش عزلم میکنه. آدم خوبه آقا طاغوت هم باشه، ببخشید خر نباشه. عبیدالله بدبخت خودشو دستمال نجاست کرد با یزید، آخرم چیزی بهش نرسید، آخرم سرشو بریدن. لسنا نجمع و محوفی جمعه، این نومان ابن بشی نماز جمعه که میخونه توی مسجد کوفه 40,000 نفری ما شرکت نمی کنیم، یعنی جلسه خلوته، آب استراکسیون کردیم، قبولش نداریم، نمیریم شرکت کنیم. ولا نخرج معه الی عید، عید نه نماز قربان و فطر شرکت میکنیم، نه در مجلس تحییت و سلام و تبریک، کلن آدم حسابش نمی کنیم، حکومت دست خودمونه، کوفه رو حواس، ولی ما امام لازم داریم، خودمون میتونیم کوفه رو بگیریم ولی دلمون میخواد رهبر داشته باشه. ولو قد بلغنا انک اقبلت الینا، اگر بدونیم شما میای اخرجناهو، بیرونش میکنیم، حتی نلحقه به شام، میفرستیمش بره شام، چون با ما نمی جنگه ما سرشو نمیبریم، بیرونش میکنیم. این یه نامه، در پاسخ این نامه سیدالشهدا صلوات الله علیه چه کرد؟ انی باعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل، اگر به من نوشت شما راست میگید، اقدم علیکم و شیکن سری میام. این آقا پس تأیید کرد این حرفا رو، یه نفر رو فرستاد، شما راست میگید که همراهید یا نه، من میام، و راه افتاد. یعنی سیدالشهدا این نگاهو چیکار کرد؟ تایید کرد. از این شما چی میفهمید؟ دنبال ولی، اون ولایت الهی ملکوتی باطنی که شبای اول گفتیم، اونا شاید عقلشون نمیرسید انقدر اصلا. اینی که خواستن اینی که ما رئیس میخوایم، امام میخوایم، رئیسی که امام میخوایم، رئیس جامعه، رئیس جامعه میخوایم که از این کارا نکنه، اسلامی باشه. یعنی یه سطح اقلی، چون ولایت سیاسی جز پایین ترین سطوح ولایت امام معصومه. میگن مرحوم امام گفته ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است، یا تقام میزنن. امام که نفرموده اون ولایت ملکوتی باطنی، اون که کسی دسترسی نداره اصلا. دقت میفرمایی؟ این اداره جامعه در دوره غیبت فرق داره با اون، اصلا کسی به اون دسترسی نداره. یادتونه با چه عبارتی از جامعه کبیر گفتیم؟ که مخ کسی اصلا نمیکشه که بخواد در او طمع کنه. یادتونه؟ لا یطمع فی ادراکهی طامع، اصلا نمیدونیم چی هست که بخوایمش، اونو که کسی کار نداره. یکی از مراتب پایین ولایت این مسئولیت اجتماعی، البته خیلی مهم. اینا اینو خواستن و حضرت هم تایید کرد، مسلم و فرستاد، بعدن هم زن و بچه‌ش را انداخت رفت و شد آنچه شد. درست؟ این واضحه که از نظر سیدالشهدا صلوات الله علیه ولایت سیاسی مهمه، حکومت مهمه. یادتون ماجرای صفویه و تغییر دین و اینا رو اشاره کرد. حالا این طرف، این یه اسلام، یه اسلام دیگه هم هست، مال یه عده زاهد عابد در مدینه. یه عده زاهد عابد داریم در مدینه. اینا آدم‌های بسیار ساده زیست، نماز اول وقت خون، اهل کثرت عبادت، پیشانی پینه بسته، اینم اسلامیه برای خودش. یادگاری رئیسشون پسر حنظله غسیل الملائکه است. حنظله غسیل الملائکه اسطوره است در اسلام، کسی که شب زفاف ازدواج کرد، رفت منزلش، فردا صبح غسل نکرده، خودش رو به پیغمبر رسون، در احد شهید شد جنوبن. بعد از پیغمبر نقل کردن که ایشون آقا خیلی مرد بوده انصافنا. پیغمبر فرمود ایشون غسیل الملائکه است، ملائکه غسلش میدن. حالا البته شما خواستید جبهه برید، غسل بکنید و برید سری. یه وقت اسیر میشید، درد سر میشید. این آدم غسیل الملائکه، حنظله غسیل الملائکه، آدم خوشش میاد، بالاخره شهید راه پیغمبر هم هست دیگه، بهشتیه، پیغمبر تاییدش کرده، حوادث بعد ها نبوده بیچاره بشه. شهید، جوان، مرد، یه شبه عبدالله به دنیا اومد. برای مرد یک فرصت برای بازگشتن کافیست. عبدالله 8 ماه بعد به دنیا اومد، شد عبدالله ابن حنظله. اصلا همین راه میرفت مردم کیف میکردن، حالا یاد چی دقیقا میافتادن نمیدونم، ولی اینو میپسندیدنش. اینم آدم عابد زاهدی بود، 7 تا 8 تا یا 10 تا بچه داشت پسر. ماجرای کربلا که اتفاق افتاد، عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه با اون سابقه درخشان پدر، اینقدر از دنیا دست شسته، خودش هم اهل عبادت، بچه ها هم اهل عبادت، بچه مسجدی، مکبر، مؤذن، شنیدن امام حسین از مدینه خارج شده، درسته؟ اهل مدینه است. خیلی تغییری در او ایجاد نشد. شنیدن امام حسین از مکه سلام الله علیه از مکه را افتاد به سمت عراق، خیلی تغییری در او ایجاد، مشغول عبادت بود، ذکرشو میگفت، به یاد غسیل الملائکه بود، هفته یه بار عکسای پدر رو منتشر میکرد، خلاصه مردم هم دوستش داشتن واقعا تو مدینه. حالا میگم ببینید سر دادن براش، اونتا باید زار زد برای امام حسین. سید الشهدا رفت عراق شهید شد، این تکون نخورد. به یزید خبر دادن که اگه میخوای مدینه با این گند عظمایی که زدی مدینه شورش نکنن، اون کسی که خیلی نفوذ رو مردم مدینه داره رو یه جلسه دعوت کن، یه سلام علیکی با هم بکنید، خلاصه یه هواپیما یه شطوری چیزی چارتر کردن عبدالله و بچه هاش، وفدی یعنی هیئت نمایندگی، وفدی به سمت شام. خیلی از اینا پذیرایی کرد، خیلی هم طلا داد. داشتن برمیگشتن دیدن عبدالله زیر لب هی داره چیزی میگه، فوش میده. آقا اهل عبادت زاهد، آقا چرا فوش میدی؟ گفت این ملعون، این کافر، این. گفت آقا چی شده؟ خیلی پول به شما داد. گفت این پولا رو گرفتم که علیه خودش خرج کنم، پدر سوخته کافر فاسق. گفتن چرا؟ گفت شراب میخورد. یه اسلامی قتل سید الشهدا رو شرابخوری. آقا خیلی وحشتناکه اینو من به شما عرض میکنم بدونید. یکی از چیزهایی که خطر هست خب به اهل بیت از قلب مؤمن بیرون ببره همین کوفته زهرماره. خدا نکنه آدم گناهی رو کوچک کنه. لا تنظروا الی صغر الذنب ولکن انظروا الی من اجترأتم. هیچ گناه کوچک نیست، ولی به نسبت این نگفت پسر پیغمبر رو کشته ناموس خدا رو شهر به شهر گردونده، گفت شراب میخوره. نگاه کنید سیر علامه نوبلا مدخل همین عبدالله ابن حنظله، شراب میخوره با دو خواهر با دو خواهر نمیشه ازدواج کردی، با دو خواهر ازدواج میکند، نماز و سبک میشماره. مثلا اول وقت بعضی وقتا نمیخونه وقتی مسته، ولی نماز میخونده. یزید تارک صلات نیست، ظاهر کاری اون مردشور رو نماز بخونه که یزید میخونه. قربت رو میخواید ببینید، مردم مدینه یک پارچه از بیعت یزید اومدن بیرون، یزید رو خلع کردن. چرا؟ عبدالله ابن حنظله گفت. عبدالله ابن حنظله قیام کرد اینا پشت سرش. آیا برای خون سید الشهدا؟ نه، یزید شراب میخورد. اینم یه اسلامه. حالا اینکه ما گاهی ما بچه عزادارا هم مثلا یه های اسلامی داریم که همین جوریه، فقط فردی شخصیه، قتل سید الشهدا و قتل مؤمن رو نمیبینه، شراب رو میبینه. اولویتاشون با دوتا هر دو مسلمان و زاهد و اهل نماز و روزه. یکی اولویتش اینهایی که سید الشهدا تاییدشون کرد، اولویتشون چی بود؟ مشکلات اجتماع بود. حکومت غصب کرده، بیت المال مسلمین داره میخوره، مردم راضی نیستن، اموال مسلمین دست یه دست، فساد عمومی دارن. این چی؟ اینا رو ندید اصلا. شراب میخورد. آیا اصلا خیانتی این بزرگتر میشه که شما اولویت رو ورداری اینجوری عوض کنی؟ و بعد ببینید چه خیانتی قبلن شده که سید الشهدا حرکت کرده، مردم کوفه ککشونم نگز، مردم مدینه ککشونم نگزید اصلا. از مردم مدینه شما یکی هم پیدا نمی کنی با حضرت اومده باشه. مهم نبود براشون. خود این که چی شد مهم نبود، ما این شبای جایی داریم بحث میکنیم چی شد که مهم نبود، ولی فقط اصل موضوع رو میخوام اینجا بگم که این ولایت سیاسی ربط داره. چجوری میشه که آقا توی جامعه عبدالله ابن حنظله از پسر امیرالمومنین فاطمه زهرا نوه پیغمبر جذابتر و پرنفوذتر میشه؟ ببینید آقا، امام صادق فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین. قتل امام حسین دست یزید نبینید. کی اون زمینه رو فراهم کرده که برای جامعه مدینه هجرت امام حسین هیچ اهمیت نداره؟ ولی حنظله، عبدالله ابن حنظله وقتی قیام کرد مردم مدینه او رو خلع کردن، یعنی یزیدو با او همراهی کردن. 700 صحابی با با این عبدالله همراه شد، سرشون بریده شد. 10,000 نفر از مردین تقریبا مردم مدینه با خاک یکسان شدن. خب یعنی چی؟ خب چرا اینا مقاومتشون رو نشکستن؟ چرا زودتر تسلیم نشدن؟ عبدالله ابن حنظله رو مسلمون میدونستن. حالا ممکن همین عبدالله هم یه وقت میبینی بازیچه چیزی دیگه است، چون کشته شده تو فکرش. میبینی یه وقتی یکی بازیگره آخر سر مثل اشعث خودشو خلاصه یه جوری در میره، با پول کارو حل میکنه، لو میده، خیانت میکنه، درسته؟ عبدالله ابن حنظله کشته شد، خودش و همه بچه‌هاش. یعنی تو اینی که میگفت صداقت داشت بدبخت ها، ولی چی بود؟ اخلاق عبدالله ابن حنظله اخلاق غیر ولایی بود. زنا و شرابو میبینه، باقیشو نمیبینه. چی باعث میشه که تو جامعه فساد بشه آخه؟ اینو دیگه نمیبینه. اون مردم هم اینو مسلمون یافتن که کشته شدن. آدم جون که مفتی نمیده، واسه پول که کسی جون نمیده اینطوری. این هم آدم. یه جریانی بود که اسلام باش، خیلی هم ظاهر اسلامی داشت، اهل عبادت بود، حاضر بود جون هم بده، ولی اولویتاش با اولویتای سید الشهدا چی بود؟ کاملا متفاوت بود. یکی از مظلومیتای سید الشهدا اینه، اینو بعد یه وقتی جای مفصلی راجعش بحث کرد، عوامل قتل سید الشهدا یکم دوم سومش یزید نیست. یزید روی بستر آماده اسب زین شده ای برای زمین سازی قتل سید الشهدا نشسته، غلط زیادی کرده، کس دیگر این کارو کرده، کس دیگر. اینی که ما شیعه ها داریم هم سنی ها جالبه دارن، که در مورد امیرالمومنین میگیم اللهم لعن قتلت امیرالمومنین. قتله چرا؟ ابن ملجم بود دیگه. هم شیعه داره اینو، هم روایت داریم، تو زیارت داریم، هم سنی ها دارن. یعنی فقط ما شیعه ها نداریم، رسیده به اونام رسیده. اللهم لعن قتلت امیرالمومنین. قتله امام حسن، قتله امیرالمومنین، قتله سید الشهدا. اینو برای چه عرض کردم؟ چون تو قتله سید الشهدا تو ذهن شما میره خب تو کربلا جمع بودن. نه آقا، 50 سال پیش کار کردن تا بشه پسر پیغمبر را کشت. اسلامی مقابل اسلامی قرار بگیره که در برابر 1,000,000,000,000 تومان دزدی سکوت میکنه، اگر موی یک زنی بیرون باشه داد میزنه. البته حجاب بسیار مهمه، از ارکان جامعه اسلامی، از ارکان تربیت. وقت ندارم توضیح بدم، نمیخوایم ما گناهی رو کوچک کنیم آقا اصلا، ولی در قیاس میخواد عکس العمل نشون بده، اگر 5,000 نفر رو بکشن صداش در نمیاد. یه استکان کوفتی بخورن که اینم بده، البته اینجا یه قیام میکنه، عزل کردن یزیدو. مثلا فرض کنید یه بیانیه بدید، یه کارت زرد بده مجلس، بعد مثلا استیزا کنید، عزلش کردن، شراب میخوره. حکیمی میگه آقا نمیخوادم به پسر حنظله، به احترام حنظله نمیخوام یه چیزی بهش بگم. خب معاویه هم شراب میخور، چرا اونجا قیام نکردید؟ چون سنبه پرزور بود، نمیشد محال معاویه قیام کرد. یزید تازه کار بود، بچه بود، نفله بود، میشد، احتمال بود. وقت ندارم، و اینه یزید یه کیس عجیبی آقا، شخصیتش یه آدم عجیبیه واقعا. نمیتونست اصلا، یه فاسق فاجر عجیب غریبه. باباشم فاسق فاجر علنیه، معاویه هم شراب میخورد، خیلی از اصحاب نقل کردن. حالا یزید علنی تر، ولی معاویه نمیتونستن با معاویه درگیر بشن. یعنی به یه چیزی گیر دادن، مثل این میمون که آقا این خیابون داری میای پایین، روبه پایینه، آره یه طرف هست دیگه، موتوریا برعکس برن، 35 تا موتور برعکس برن، پلیس هم اینجوری کنه به عنوان اینکه شما عزادار سید الشهدا، 36 بگیره موتور رو بخوابونه طرفو قپونی. آقا چیز جدیدی نیست که این چیز جدیدی نیست، این قبلی ها چی شدن؟ خب 20 سال معاویه بود، ربا میخورد واضح، بت میفروخت معاویه، امیر مؤمنان بود خیر سرش، چوب از هند، بتای کوچولو از هند میآوردن، همین کاری که برا ما میکنن، زعفرون رو میبرن اسپانیا بسته‌بندی میکنن، بت کوچولو از هند میآورد، اینا رو مثلا مخراجکارا روش به جا چشمش و فلان اینا مرصعش میکردن، عرض کنم جواهر نشانش میکردن، خیلی هم آقا آورده ارزی داشت برای کشور اسلامی. برمیگردوندن هند، بت پرستای هند خدا رو بهتر با حال خوشتری عبادت کنن. امیر مؤمنین جامعه اسلامی بت میفروخت، اینا نفهمیدن، صداشون در نیامد. یزید شراب میخوره، ابلهانه تر از این خوب نیست، خوب نیست جلوی یه ظالم. همه اینا رو گذاشته که یزید شراب میخوره، هی من تکرار میکنم شراب خوری و خوب نیم، تو آقا صداد برای گنده تراش در نیامد، چی شد یهو؟ این تفاوته. برای چی من هی تکرار میکنم؟ سید الشهدا هم فرموده و یزید و رجلون شارب الخمر. آقا بیعت میکنی؟ من چرا هی میخوام تأکید کنم، یکی از احمقانه ها اینه که بگن حجاب یا ربا. دیدید آقا من این که میخوام بزنم تو سر شراب اون بارم نمیخوام بزنم، علتش اینه، یه کار احمقانه که تو جامعه ما میشه اینه، حجاب یا ربا. آقا خب هر دو، با هر دو مبارزه کن، چه مشکل، چادر تو سرت کن، خب آقایونم نگاه نکنن، بعد با رباخاری هم مبارزه کن، مشکل نداره که، تعارض و تضاهمی نداره با هم، حجاب یا ربا هر دو. نگاه یکی بگه آب یا غذا، هر دو. برچی یکیشو حس میکنیم، منتها تو مسائل اجتماعی اونجایی که شما میخوایی برنامه ریزی کنی باید اولویت ها رو بهتر رعایت کنی، و این که یکیشو حذف کنی نداریم. به سید الشهدا گفتن آقا بیعت کن، فرمود که انا اهل بیت النبوه. ببینید آقا از کجا شروع کرد، انا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا یختم، آغاز و انجام با ماست. این چیه؟ مقام ولایت، از ولایت شروع کرد، ولایت مال ماست، درست؟ بنا فتح الله بنا یختم، آغاز و انجام با ماست. خب حالا نگاه کنید، میخوام راجع به یزید صحبت کنم، باش بیعت نمی کنم. و یزید و رجلون شارب الخمر قاتل النفس المحترمه. میدید چی میگه؟ هم مشکلات اخلاقی داره، هم مشکلات اجتماعی داره. مثلی لا یبایع مثله، یعنی عیب نداشت عبدالله ابن حنظله علاوه بر این چیزایی که نامنگاران به سید الشهدا نوشتن و حضرت تایید کرد، دوتا آیتم اضافه میکردن، در ضمن کوفتکاری هم میخوره، حرفی نبود، وقت ما اعتراض نمیکردیم، دقت میفرمایید، این کارو نکردن، اصلا ندید، اصلا قتل امام حسین را ندیدن. یه جمله دیگه بگم میخوام وارد روزه بشم، رضا واقعه حره به صورت مستقیم اصلا رابطه نسبتی با کربلا نداره، و چون نسبت با کربلا نداره، چون انحراف مسیری است که ابا عبدالله حسین شروع کرده، خوب دقت کنید. یادتونه یه روز من گفتم آقا اهل بیت استعفا نمیدن، گوشه‌گیری نمی‌کنن، یادتونه؟ یه برادرمون اینجا یه اعتراضی کرد، من یه جوابکی دادم، خاطر شریفتون هست اونایی که بودن؟ گفتم امام هیچ وقت گوشه‌گیری نمی‌کند، امام هیچ وقت استعفا نمیده. بعد اگه نوارش موجوده، نوارشو ببینید، یه کوچولو برای اینکه فرصت نداشتم تو توضیح بدم، گفتم مگر یه حالت خاصی چیزی باشه، برید ببینید، یه همچین حالت چیزی گفتم، این اینجاست. وقتی مردم مدینه قیام کردن علیه یزید، آقا خوبه دیگه، ای لشکر صاحب بریم، علیه یزید قیام کردن، علیه صدام قیام کردن، امام سجاد همراهی نکرد، استثناءً در طول زندگی ائمه مدت اندکی امام سجاد علیه السلام از مدینه خارج شد، توی یکی از باغهای خودش توی چادر مشکی زندگی میکرد، چادر از موی شتر، علل و شرایط شیخ صدوق ببینید. آقا بابای شما علیه یزید قیام کرد، حالا که مردم مدینه 10,000 تا کشته دادن، یعنی ببین چه آدم بودن، چرا؟ چون اینا علیه قصب خلافت قیام نکردن، علیه خوردن بیت المال مسلمین، علیه اون چیزی که جامعه رو خراب میکنه قیام نکنه. این شراب میخوره، این انحراف قیام سید الشهدا بود. لذا امام سجاد دو ماه تنها مؤمنیه که در مدینه با بنی امیه نیست ولی در جنگ با بنی امیه شرکت نکرده. توضیحات دیگه هم داره، وقت نیست. دقت فرمودی؟ اسلام رو داری تحریف میکنی؟ چه اسلامیه؟ دست طرف رو بریدن، انگشترش هم بردن. فرض کنی دوز بزنه، این غلط ها میکنن دیگه. تو واقعه بم اینجوری شد. بعد هم اصلا بعضی ها رو نمیدونه اینا بابا ننه شون چی هن؟ از کی میدونستی میخواد زلزله بیاد که بری دست زن مردم رو ببری برای علنگو؟ معاذ الله، پناه بر خدا. بابا ننت مثل شمرونن چی شد؟ کی فهمید اونجا میخواد زلزله بشه قبل از اینکه پلیس برسه؟ پناه بر خدا. حالا بریدن دست رو نگن، داد بزن انگشتر رو بردن. آقا چی داری میگی؟ درسته دزدی مالی هم بده، ولی اینا قابل قیاس نیست. چرا شعار رو عوض میکنی؟ این همونی بود که امام میفرمود بابا اینقدر بهایت گیر ندین، شاه بزنید بهایت هم میره. دقت میکنی؟ چرا شعار رو عوض میکنی؟ اصل رو بزن، شاخش هم میره. گیر به این شاخه نده، درخت رو باید بزنی. شاخه رو بزنی شاخه دیگه میاد. بهایت چیه؟ درسته بهایت باطله، ولی اصل رو بزن. اصل رو بزنی بهایت جا نداره که. این حکومته که اون رو برمیداره نخست وزیر میکنه بهاییه رو، بهش جا میده، پول میده. لذا امام سجاد علیه السلام در این قیام شرکت نمی کنه و به احترام اون هیچ یک از بنی هاشم هم در این قیام شرکت نمی کنن. خب بس هم باشه. آقای ما تو کربلا ببخش، قمر بنی هاشم صلوات الله علیه به خاطر عظمتش خیلی روش حساب میکردن. سه تا پست مهم داره حضرت در اخبار التوال. یک، حافظ الخیامه. تا وقتی او هست هیچ وقت امام حسین سلام الله علیه نگران خیمه ها نشد. اولین حمله به خیمه ها ببینید، مقاتل رو ببینید، بعد از شهادت قمر بنی هاشمی. هنوز امام حسین زنده است. اون یا شیعت آل ابی سفیان مال، نگاه کنید مقاتل رو، اونایی که نقل کردن بلا فاصله بعد از شهادت قمر بنی هاشمی. حافظ الخیام، قمر بنی هاشمی. تا او بود اهل خیمه این اضطراب این که نکنه به خیمه حمله بشه رو نچشیده بودن. تا وقتی او بود سید الشهدا نگران خیمه ها نبود. کار دومش محافظ سید الشهدا است. تا او بود اهل حرم نگران سید الشهدا نبودن. این دو دمه ای که قدیمی ها میگفتن علل عباس و ویلا، اینو همیشه از طرف اهل حرم بگید، چون از لحظه ای که سید از عباس به شهادت رسید قلقله افتاد تو اهل حرم. مولا تنها شده، نگرانش شدن. نکته سوم این بود که ابوالغربس پدر مشک مسئولیتش سقاییه، فرمانده لشکرم هست. مرحوم قروی اصفهانی، آقا مرحوم قروی اصفهانی در سرداب امیرالمومنین دفن شده. من تو تاسوها اسمشو میبرم، امید دارم او هم پیش مولا اسم ما رو ببره. خیلی هم ولایی بوده. یه شعری برای حضرت عباس گفته که بعد اینو یه وقتی منبر رفت بیت بیت ترجمه کرد. شما ببینید دریا دریا مفهوم تو هر مصرعه، خیلی هاش اصلا به فارسی نیست. یه مصرعه رو ببین اینطوریه، راجع به حضرت عباس میگه، میگه وقتی همه رفتن یه سید و شهدامون یه قمر بنی هاشم، میگه واحدتون یعنی یکی بود، لکنه کل القوا، همه قوت بازوی حسین بود، همه قوت لشکرش بود. واحدتون لکنه کل القوا. این آقا وقتی وایساده بود، خب به خاطر اینکه حافظ خیام بود باید نزدیک خیمه ها می ایستاد. آدم بعضی وقتا برای کمکاری ها شرمنده است. ما معمولا اینطوری میشیم. بعضی وقتا به خاطر بزرگی توقع از آدم دارن، نمیتونی اون توقع رو برآورده کنی، شرمنده میشی. به خاطر اینکه یه جوری رود حساب میکنن، این بچه‌ها می اومدن دامن خیمه رو کنار می‌زدن، نیاز نبود العطش بگن، همین که عمو رو نگاه می‌کردن می‌کشتن اون رو. او شیعه سیدالشهدا است، می‌میره برای بچه‌های سیدالشهدا. من نمیگم برادر، سلام الله علیه، هر طفلی که می اومد عمو رو نگاه می‌کرد، هر نگاه ملتمسانه خنجری به قلب قمر بنی هاشم بود. یک یک این سربازا زمین می افتادن، فرمانده لشکر، فرمانده گردان، یک یک نیروها زمین می افتن. خیلی برا فرمانده سخته. هر بار میخواست بیاد نزدیک بشه، اونی که دیروز محضر شما عرض کردم زینب کبری رفت سراغ بدن علی اکبر سیدالشهدا، اونجا بود. چرا؟ از کجا خیالشون راحت بود؟ چون قمر بنی هاشم بود، مجبور بود کنار خیمه ها بیسته. بالاخره اونجا خیلی اتفاقات می افتاد، شیرخوار رو دست به دست می کردن، عباس خودش رو مقصر می دید، از او توقع داشتن. برادراشو فرستاد میدان، گفت دلم می خواد قبل از خودم داغ شمارم تو راه مولا ببینم. شروعشو نوشتن همه، ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده، ولی وقتی شهید شدن چجوری اومدن هیچ نگفتن، هیچ دیده نشده، هیچ وقت پیشنهاد نداده، هیچ وقت حرف نزده. همونطور که اگه امیرالمومنین زمان پیغمبر شهید میشد، هیچ کس فکر نمی کرد، هیچ عربی فکر نمی کرد امیرالمومنین اینجوری اعجاز میکنه در سخن. قمر بنی هاشم چون در حضور امام معصوم شهید شده، هیچی ازش نیست از جمله. یه جمله داره که شب عاشورا اومد محضر، وقتی سیدالشهدا فرمود که اتخذوا اللیل جملا، شب تاریک، از این تاریکی استفاده کنید برید، اولین کسی که اونجا روزانو بلند شد نتونست تحمل کنه قمر بنی هاشم بود. بعد شما کجا بریم زندگی کنیم؟ چجوری تو رو رها کنیم؟ بگو ما این کارو بکنیم. دیگه هیچی نگفته هیچ وقت. شما نگاه کنید، نه مشورتی نه نظری، هی داغ روی داغ دیده. از همه بدتر این که صدای العطش اطفال آبش کرد. هر العطش طاقتش تاق شد آخر سر. اومد محضر سیدالشهدا، من هرچی روزه برای شما بخونم از منابع قدیمی و معتبر میخونم، مگه اینکه به شما بگم این جمله تو منابع قدیمی نیست، ولی خیلی به شخصیت قمر بنی هاشم میخوره. این یه جمله تو منابع متأخره، کی گفته نمیدونم، میخوره به شخص. میگه اومد مقابل حضرت بیسته، دور وایساد، قد رشید. آدم میدونید که شما میخوای قاب عکس بگیری، ای فاصله نزدیک باشه دوتا با هم مقایسه میشن. دور وایساد که قد رشیدش با مولا قابل قیاس نشه، سرش هم بلند نکرد. یکی اینه، یکی این که آدم وقتی میخواد نزدیک به محضر مولا بشه، اذن میخواد تا یه حدی میان تا مولا اجازه بده. فرزند ام البنینه، کمتر از این بی ادبیه برای عباس. اومد سرش هم پایینه، عرض کرد که قد زاغ صدری، دیگه سینم تنگ شده، لقد سئمت من الحیات الدنیا، دیگه اصلا زندگی تو این دنیا اذیتم میکنه، کشتن این بچه هات منو. چه بسا بعضی وقتا مراعات میکردن، نمی اومدن به عمو بگن، ولی حضرت که میبینه هی میرن سراغ گهواره، میبینن علی از دنیا رفت یا نرفت، خودش متوجه میشه. تا اینو شنید بکل حسین بکان شدیدن، خیلی خوب اینجا گفته، گفت انت صاحب لوایی، پرچمدار منی، فاذا مضیت تفرق عسکری، تو اگر بری لشکر میپاشه از هم. یه نفر چجوری لشکر میپاشه؟ لشکر رو برای چی میخوان؟ برای دفاع میخوان، به تعداد کار ندارن. تا وقتی عباس هست خیمه ها امنه، از آمزایت تفرق عسکری. مرحوم قروی اصفهانی ببینید چه کرده، میگه ولا سوا ابیه للهیت، جز دست باباش خدا دستی نداشت. ولا سوا حول ابیه ازد، و پدرش هم جز دست عباس دستی نداشت. لذا از آمزایت تفرق عسکری، دست یداللهی داری. ولی یه نگاه به صورتش کرد، به خیسی چشمش، به شرمی که توی صورتش پر کشیده، به حرمت امام. امیرالمومنین در خطبه متقین می‌فرماد اگر خداوند بندگان متقین رو عجل براشون مشخص نکرده بود که تا کی در این دنیا بمونی، لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین، روحشون تو بدنشون تعلقشو قطع می‌کرد، پر می‌کشید. رو ادبش به سید الشهدا وایساده تو این دنیا. آقا دید دیگه موندن اذیت میکنه، چقدر اینا به هم محبت دارن. تعبیر مال منه این جمله امام، تا نگاه کردید دیگه طاقتش طاق شده، اینجور خیال کنید، فرمود که داغ طولم خودم تحمل میکنم، برو اطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، از تو هم دل کندم عباسم. رفت سمت میدان، چجوری تیر مینداختن؟ تیر رو که به سمت هدف نمینداختن، نگاه میکردن سوار مسیری که میره کجاست، جایی رو که تلاقی حرکت ها میکنه تیر میزدن. البته 4000 تیر انداز، یعنی یه منطقه کاملا تیرباران میشد. قاعدتا تیر به هدف میخوره. این تفنگای شکاری دیدید، با یه دونه اسلحه دیدید چند تا پرنده میفته، چون تعداد زیاده. حالا چجوری مرحوم قروی اصفهانی مرجع تقلیده، میگه تو چجوری از بین 4000 تیرانداز عبور کردی به این سرعت؟ میگه ولا یهم حسهام هاشا، تیرها برای عباس مهم نیست، هاشا. چرا؟ من هم محوسقایت الاتاشا، وعده آب داده بود، عبور کرد از اینا، به آب رسید، مشکو پر از آب کرد، قرار گذاشته بودن با هم، صداش بلند شد، انا ابن علی ین المرتضا. سید الشهدا خوشحال شد، عباس هم به آب رسید، داره بر میگرده. برگشت سختره، سربازی که میخواد تیر نخوره هدفش مقصدش نباید معلوم باشه، باید مارپیچ حرکت کنه دائما. ولی اونه، اون مقصدش معلومه، نزدیکترین مسیر به خیمه ها صاف. لذا وقتی که آقا سوار مستقیم حرکت کنه، اونم اون قد رشید، خیلی تیراندازی هنر لازم نداره. 4000 تیرانداز هدف گرفتن، مستقیم مسیر رو نمیتونه عوض کنه، ناشیام تیرشون حسابت میکنه. خیلی چیزای مکشوف گفتن در موردش، من نمیتونم بیان کنم. آقا شروع کرد به حرکت کردن، شروع کرد رجز خوندن، صدا رو سید الشهدا ببینه، فاصله رو حدس بزنه. لا ارهب الموت از الموت و زقا، نمی ترسم از مرگ، افتخار برام فدای حسین ابن علی بشم. حتی اوارا فی المسالیت لقا، تهش چی میشه؟ تهش منو میخوان مثلا فرض بفرمایید که بین شمشیرها دفنم کنید، نفسی لنفس المصطفى طهره وقا، جونم فدای پیغمبر و پسر پیغمبر، انی انا العباس اخدو به سقا. برای سقایی اومدم، فعلا دنبال جنگ با شما نیستم، وعده دادم. را افتاد سید الشهدا، داره میشنوه، دید تون صدا کم نشد ولی لحن عوض شد. والله انقطعتمو یمینی انی احامی ابدا اندینی. قمر بنی هاشم یک دستم یدالله، داره میاد، آقا داره میشنوه، دید این دفعه صدا هم ضعیف شد چون مشکو به دندان گرفته. قد قطع او به بقیه هم یساری، بازم مهم نیست، دست دادم ولی آب دارم، چیزی دارم برم به مولا بگم آقا وظیفه‌ای که به من سپردی انجام دادم. با سرعت داره میتازه، خودشو انداخته بود روی مشک، همه این تیرها به اون اصابت کرده. تعبیر مقتل یه جوری من نمیتونم بیان کنم، تا اینکه یه لحظه دیدن فوقف العباس متحیرن، دیگه برم خیمه فایده ای نداره این منظره رو ببینن. همونجا ایستاد. اتفاقاتی افتاد من نمیتونم بیان کنم. همینقدر به شما بگم کاری کردن اونجا که مطمئن باشن جان سالم به در نمیبره. یک مورد فقط داریم که سیدالشهدا وقتی رسید دیر رسیده بود، کار تمام شده بود، نمیتونم من بازش کنم، ببخشید. یه لحظه نگاه کردن دیدن مولای ما سیدالشهدا اومد، تا اومد اون صحنه رو دید، دیدن دیگه نمیتونه راست بایسته. الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، مغرم میگه جعل یکفف و دموعه بکمه، دیدن با آستین داره اشکای مبارکشو پاک میکنه. هنوز اونجایی که باید من بسوزم نرسیده. آقا چرا داری با آستین دشکاتو پاک میکنی؟ چون وقتی میخواد برگرده این بچه ها با یه امیدی، اون قطعا همو با آب برمیگرده. آقا وقتی اومدن بچه ها حیرت زدن، چرا تک اومد آقا؟ همینطور که داشت میومد آرام 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 اومد کنار زینب کبرا که رسید، اینو علامه مجلسی در جلال عیون میگه، یا صاحب الزمان، سر مبارکشو نزدیک گوش حضرت زینب کرد، فرمود خواهرم به این دخترها بگو مجرها رو محکم